بر شما و بطران گرامی، مفیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوی پیدا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 16 از ماه جولای. در روزهای دوشنبه 1 ساعت و نیم خدمتتون هستم. معمولا حافظی سعدی خلاصه یک قطعه ادبی خدمتتون تقدیم میکنه. از فرمایید داستانی از دوستان خدمتتون بخوانم. نه همه داستانتون بلند است. می‌فرماید که همسالی آمد به نزد طبیب، ز نالیدنش تا به مردن قریب. یعنی مرگش کاملا نزدیک بود دیگه، ز نالیدنش تا به مردن قریب. بله، هر ناله می‌کرد دیگه به مرگ مثل که نزدیک بود، ازش نزدیک بشه. که دستم به رگ برنه ای نیک را، که پایم همی بر نیاید زجاد. دستم بر رگ نمیست به فیداس که از قدیم برای گرفتن نبض و تب و این چیزا مثل که کار اطبا بوده است، چنان که امروز. خب بدون ماند این قامت خفتم، که گویی به گل در، یعنی در گل فرو رفتم. برو گفت دست از جهان در گسل، که پایت قیامت براید زگر. عجب طبیب خشنی بود. برو دنبال کارت عمو جان، دست از جهان بگسل، که پایت قیامت براید زگل. نشاط جوانی ز پیران مجوی، که آب روان باز ناید به جوی. اگر در جوانی زدی دست و پای، در ایام پیری به هوش باش و رای. اشتباهی کردی در روزگار جوانی، هنوز پیری به لحاظ تجارب به هوش باش و رای، این صاحب رای باش، صاحب خرد باش و به هوش با هوشیار باش. چو دوران عمر از 40 در گذشت، مزن دست و پا کاو و پس سر گذشت. خب میانگین سن در روزگار سعدی همین 45، 40-45، 50 دیگه. خود سعدی میفرماید ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریاب. اما امروز ماشالله، خب بر اثر پیشرفت پزشکی و دایت تو این حرفا، میانگین سنی 80 سال این هاست. چون آدم ها رو که نگاه میکنیم تاریخ زندگیشون رو در روزگار 700-800 سال پیش، میبینیم حدود 40-45 اینا خود شدن، بیشتر همین خلفای عباسی و غیره بودن. خب اگر در جوانی زدی دست و پای، در ایام پیری به هوش باش و رای. چو دوران عمر از 40 در گذشت، مزن دست و پا کاوت از سر گذشت. نشاط از منون گه رمیدن گرفت، که شام سپیده، که شامم سپیده دمیدن گرفت. به باید هوس کردن از سر به در، که دور هوس بازی آمد به سر. به سبزه کجا تازه گردد دلم، که سبزه بخواهد دمید از گلم. تفرج کنون در هوا و هوس، گذشتیم بر خاک بسیار کس. یعنی حالا دیگه باشه باش نوبت ما دارد می شود. بله. خب خدمتتون عرض کردم که روزگار فوتبال به سر آمد، یعنی روزگار جام جهانی 2018 به سر آمد و همطور که مطلع هستید فرانسه جام رو برد و قهرمان شد، قهرمان جهان شد. و کرواسی بیچاره 4-2 باختن و اونا هم البته مقام بلندی یافتن، کشور 4.5 میلیون نفری دوم شدن در این رقابت خیلی خیلی مشکل، خیلی خیلی حد بالا، خیلی مقام بالایی است. اما اینا هم شانس نآوردن، یعنی 57% یا 67% زمان توپ دست این آقایون بود. 17 تا شوت هم کردن به گل فرانسه و اونها خیلی کمتر، اما به مزگی توپ دستشون میفتاد فرانسوی ها خیلی خطرناک هم نکردن و یک ثمری میگرفتن از اون زمان. اما که گرفتن گل اول هم که خود کرواسی ها زدن، بیچاره گرفت به سرشون و بعد جبران کردن. اما یکی از قوانین بسیار احمقانه این ساکر این است که توپ بخوره به دستت. آقا دستت میخواد تو باید چیکار کنی دستت رو؟ اگر عمدن زدی با دست یک حرفی، ولی توپ به سرعت داری شما حرکت میکنی بی خبر، توپ از بیرون میخوره به دستت، میگن پنالتی اگر دلیل جراز. خلاصه این داور آرژانتینی هم عجب آدم گردن کلوفتی خودمانی، و اول نداد پنالتی و بعد مثل که مذاکره کرد با آقایونی که داخل هستن یه پنالتی هم گذاشتن روش، و یک مرتبه ما دیدیم بازی شد 4-1 تا اینکه یک بازیکن کرواتی توپ رو دزدید از گلر اونها و یک گل اونجا به ثمر رسوند و خلاصه بازی تمام شد و آقای پوتین و رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور کرواسی خانم بسیار زیبای بسیار بسیار دانا هم ایستاده بودند و تبریک میکردن، باران هم میبارید همونطور که حتما دیدید، و ماجرا تمام شد. ولی بهترین بازیکن از همین کرواسی. امروز هم چه قوقایی در خیابان شانزالیزه و پاریس هست، تماشایی است واقعا. چند تا عکس دوستان فرستادن سفر جان، اگه اکس ها رو دارین چند تا اکس از فرانسه از خیابان شانزالیزه است به خصوص نشان هموطنان بدهیم. خیلی جالب است، قوقا شده و رئیس جمهور زمینه که دیروز که مدال ها رو میدادن همه رو در آغوش کشید و اینها، اما روز هم در فرانسه همه رو دعوت کرده بود به خواب و مکشاشون رو دعوت کرده و خیلی خیلی فوق‌العاده داستانی شده در فرانسه. در این عکس ها از فرانسه هستن، از پاریس، این هم خبرنگاران هستن، اینا افتادن دنبال در واقع موتورکید فوتبالیس ها. بله این هم عکس های دیگر است از این ماجرا. خب یک مطلب خواندم در باب کدام کشور کدام کشورها فوتبالیست جهان هست، یعنی قدرت های فوتبال. در آمریکای جنوبی برزیل، و روی هم رفتن برزیل در واقع به واسطه 5 گل انجام جهانی و تله و ستاره هاش و بردن بسیار در واقع مسابقات در آمریکای جنوبی در کل قاره خود این هم مسابقاتی دارن. برزیل رو اول گذاشته بودن، بعضی کسان آلمان رو اول میدونن با اینکه خب اونا یه جام بیشتر دارن، اما پشت کار آلمان ها 4 جام جهان و 8 بار در فینال به قول ما فینال و چند جام کشورهای اروپا، و این که همواره یک دست بودن اینا در فوتبال و روی ستاره فوتبال آلمان حساب نکرده، همواره روی استراتژی و به قول اینایی ها داینامیک تیم حساب کردن و طرح نقشه و میدونید که آلمان چگونه بازی کنه حساب شده و اینها. این هست که بین ستارگان فوتبال دنیا که نگاه بکنیم میگیم برزیلی ها بسیار دارن، حتی ایتالیایی ها ستاره بسیار دارن، از کنن که پرتغالی ها، آلمان هم، من اینجا به جز بکنبار و برایتنر و اوه زیلر چیزی یادم نیست، یعنی اصولا روی ستاره نیست فوتبال آلمان، یه کار دست جمعی است و وضعیت تیم و استراتژی بازی. و خدمتتون عرض کنم که بعد از برزیل و آلمان عرض کنم که آرژانتین بوده 2 جام جهانی و مسابقات بسیار برده در طول تاریخ و تولید بازیکنان تراز اول کرده. انگلیس رو دیدم 7 بود و یکی از بیچارگی انگلیس ها این ضربه های پنالتیه، حالا برد از کولومبیا این چیزش یخ رو شکست، پنالتی زنه خوب نیستن انگلیس، و مقاله نوشته بود که اگه انگلیس ها پنالتی زنه خوب بودن ممکن 2 جام جهانی دیگر هم برده باشن که نبردن. به هر صورت این ها بازیست، کشورهایی مثل فرانسه، همه چیزشون به جاست، اینا حداقل درآمد مردم فرانسه 40 تا 50 هزار دلاره، اینا به مرخصی میره و به موقع کشور زیبا، قانون، آزادی، اینا زیبنده هم هست که ببرن بازی ها رو و زیبنده هم هست که جشن بگیرن. حالا فرض کنین ما ببریم، جشن برای چه بگیریم؟ چه چیز ما درست است که جشن بگیریم؟ وقتی یک کسی معترض می شود که من این چارقد و چادر ننگینی که یک عربی بنیاد کرده در 1500 سال پیش سرم نمی کنم، ببرن ریپش کنن و کنار جاده آتش بزنن و جسدش رو بندازن، فرض کن ما ببریم فوتبال. وقتی یعنی جرأت نداریم نفس بکشیم، 100 سال جرأت نداریم تو خیابونای ایران ما نفس بکشیم، حالا چه فرق می کنه؟ نهایتا یه بازی، یه قلدقله، یه قلدقل مدرنه. دنیا جابجا نمیشه با فوتبال. چند تا جوونن حالا ماشاءالله هم که تو بازی میکنن، اون چه آدم دیدید میلیونر هستن اینا، بچه ها از 18 سال به بالا. این چیز که 18 سال شریک از این بازیکن است یا پوس فرانسه تینیجره، دومین تینیجره که در جام جهانی بازی میکنه بعد از پله. اینه که اینها مال ما نیست، ما خودمون مفت قاطی کردیم، بیهوده قاطی کردیم، فضولی میکنیم میان جام جهانی. ما باید ببینیم اول اوضاع احوال خودمون رو درست کنیم، اوضاع آزادی رو رو برا کنیم، حقمون، حق کوچکترین حقوق انسانی ما نداریم در کشور. حالا همین کلامون رو خروسی میکنیم و میتراشیم میان جام جهانی. حالا فرض کنیم بردیم، حالا آلمان میبره، زیبندشه، همه چیزش درسته، اینقدر میگن ثروت دارن مردم آلمان که نمیدونن چیکار بکنن. یه اقتصاد 4.5 تریلیونی آلمان جام جهانی میبره، سید علی نشسته اونجا و حکم میکنه به قتل آدم هایی که نشستن در 1000 کیلومتری ایران، 10000 کیلومتری ایران یه اعتراض کردن، میبرسه بکشن اونا رو، سر رو نمیدن 23-4 پر اینطور کشته دیگه. دخترها حق ندارن مسابقه کشتی نگاه کنن، دخترها حق ندارن مسابقه فوتبال نگاه کنن. ما اگر یک سازمانی داشتیم و یک خردی داشتیم در واقع میستادیم به مبارزه برای پس گرفتن حقوق من از یک مش آخوند که اینا گدایان این مملکت بودن و ملت نان به شکم اینا ریختن قریب 1000 ساله، میگم 1000 سال، اسلام عزیز حدود 1400 ساله میدونید که، اما در قرآن اینا آخوند و ملا نیست. تا آمد این مدارس طلبگی باز بشود، شما میشنوید مثلا نظامیه، مدرسه نظامیه، شما گمان میکنید در نظامیه منجم تربیت میکردن یا ای که مثلا اساتید فیزیک و ریاضی تربیت، نه آخوند تربیت میکردن. در نظامیه ها اینا بنگاه های پرورش ملا و آخوند بود. این است که هزار اندی است که آخوند مثل سرطان تو این جامعه بروز و ظهور کرده و همواره مورد نفی و انکار روشنفکران ایرانی بودن. از ابو سعید ابوالخیر بگیرید آثارش نگاه بکنید تا همین کسروی و سایر روشنفکران معاصر ایران، ببینید به آخوند چگونه نگاه بود. یک آدمی که با هر چیز زیباست مخالفه، با هر چیزی که فرهنگیست مخالفه، با اجداد ایرانی مخالفت داره، با مجسم سازی رو میگه تخریب کنه، چون حضرت رسول فرمودن یک انگشتر داشتن چاقو گرفتن نقشش رو پاک کردن. خب حضرت رسول کرده، ما چه رفتی داره؟ بعد این انگشتر به دست عثمان ملعون افتاد در ته چاه، هر چی گشتن پیدا نکرد، خدا رو شکر که پیدا نکرد، یا بیچاره از ترسش هدیه کرد. مثل خودمون این است که وقتی فوتبال میشه ما میبینم ما هم هستیم، نگاه کن پانه از پای بس ویران هست، سعدی گفت پاجی در فکر نقش ایوان است، اینا نقش ایوان هستن، اینا زینت ملت، زینت مدنیت ها هستن، فوتبال زینت هن اینا. لازمه زندگی ما نیست فوتبال و بردنش یا باختنش، هیچ احترامی در جهان ما نداریم. مگر چهار تا روشن فکر نمیدونم استادی گوشه این دانشگاه ها کتاب زیر بغلش کمرش خم میگه ایرانی هستم، میگه آها آها سایرس دی گریت، I know Iranians. این بقیه ایرانی میگه شما همون هستین که این رئیس جمهوراتون از اون لباسه تنشه، آخه رئیس جمهوری یک مملکت مگر نباید لباس ملت تنش بشه؟ ننگ ایرانی که آخوند مثل همین روحانی جنایتکار رزم، میگیم رزم حشو قویه به جهت اینکه آخوند که میگیم رزالتش همراهشه دیگه، تا آدم رزم نباشه که آخوند نمیشه که، میره دنبال کار شرافتمندان، فقط خاص آخوند شیعه هم نیست، هر آخوندی ما دیدیم رزم بوده. چون میدونه همه چیز دروغه ملت رو چیز میکنه، به سفاهت دوچار میکنه، اما خودش چون میدونه که قضایا دروغ است هر منکری که بگید انجام میده، چون میدونه خبری نیست. جبریل آمد آیه آورد به چه معنی است آقا جان؟ بینید برای من معنی کنی، من حساب کردم، بذارین زمین حساب کنید آقا، یه چیز تا فرمول فیزیک راحته که ما یه خری به وزن مثلا 350 پوند میخوام از زمین ببریم بالای ابر، میخوام بریم خدمت خداوند باری تعالی آسمان هفتم دیگه، نه این چیزی میسره؟ اصلا معجزه تا حالا اتفاق افتاده؟ یک نفر شاهد معجزه شما میشناسی در تمام تاریخ؟ این همه نوشته ها از نمیدونم 700 سال پیش از میلاد در یونان می نوشتن اینا، آقا کسی من معجزه دیدم که آب سر بالا میره، قورباغه دستی گذاشته ابو عطا میخونه، بنابراین وقتی میبینم گزارش فوتبال ایران و اینا یه خود من خیلی زهرخندی میاد به لب آدم که نگاه کن ما هم داریم تقلید چیزها رو در آدم های آزاد در. و من یاد ندارم استبدادیون جام جهانی برده باشم، حالا ممکنه اون جام جهانی اول فرض کنید که او ادو تا برده ممکن استبدادی بوده، ولی در عصر ما از 1966 که اولین جام رو ما دیدیم به چشم تا به امروز حالا برای که تاریخ رو تصحیح کنم، در روزگار موسولینی گفت من میخوام شما فوتبال رو ببرید، ولی ایتالیا هم جای آزادی بود، موسولینی هم که یه مدتی گفتک می انداخته اینا گرفتن زندانش کردن بعدم آویزونش کردن. آسیایی هم که جامی نبرده و فکرم نمی کنم به این زودی به دست ما بیفته. اینم یک دلخوش کنکن اینها، اینا هم داستان خودمون رو مسخره کردیم. در قرن 21 جرأت این که یه کلمه حرف بزنی نزن، یه فاشیستی مثل اون مردک که کیهان منتشر میکنه، چرا روزنامه‌نگار ما، شما فکر چی بکنیم؟ یعنی اگر بدانیم به چه روزگاری گرفتار شدیم، واقعا ممکنه ترجیح بدیم که قرار کنیم تو کوه ها. بدترش من نمیگم که خودونه بکشیم. کل مملکت یه روزنامه نگار نداره. روزنامه نمیخواد دیکتاتور. آرتیست و هنرمند و شاعر اینا لازم نداره. اطاعت محض و سلام علیکم و رحمت الله. بچه‌ها فرام دورش جمع میکنه که همواره تعظیم بکنه. متاسفم که آمریکا هم داره اینطور میشه. الان وضعیت بسیار خرابه. دستگاه‌های جاسوسی آمریکا با دلایل غیر قابل انکار 12 نفر افسر روسی رو معرفی کردند که اینها در انتخابات آمریکا دست بردند و اینها اسرار رو دزدیدند و 500,000 هویت مردمان رو از ایمیل دموکرات‌ها دزدیدند. بعد آقایون رفتن تعظیم کردن به پوتین. امروز میگویند، من نمیگم، دیگران، دموکرات ها، بعضی اینها که اومدن بیرون به حرف میزنن، رپابلیکن ها که رفتن به سوراخ خجالت میکشن بیان بیرون از این کاری که انجام شد. که حیثیت آمریکا دیروز رفته در هلسینکی. موتو چاپلوس هم جمع کردن برای قربان. یس سر، شما راست میگید، بفرمایید، نخیر، تعظیم کنید به پوتین. به پوتین، جاسوس KGB قاتل، این لیدر آزادی جهان و دموکراسی جهان، رفتن اون ماش لجن زدن تو سر و بار رفقا مثل انگلیس ها و آلمان ها و غیره، تعظیم به پوتین. هیچ کس جواب نمیده. انقدر شرم‌آور بوده که علی رغم سنت این مملکت و رسم این کشور که وقتی واقعه مهمی هست، میتینگی هست در خارج کشور، آقای رئیس جمهور تشریف میبرن اونجا و میگردن برای گزارش به ملت، حاضر میشن مقابل ملت، ولی از در کاخ سفید ساکت. آقایون رپابلیکنای کثافتکار رفتن تو آفیس در قفل کردن، خجالت میکشن بینیشون نشون بدن به مردم بابت این کار. دیکتاتور آدم حسابی دور و برش نمیاره که. هیتلر از این همه فیلد مارشال درست حسابی یودل داشت و کایتل. بله قربان، بله قربان، جناب عالی سرتون سر شیره، دومتون دوم روبای قربان. هرچی میگفت اون گفتن احسن، بله قربان. حالا اینا باز با شرفاش بودن، همین تو باچه کایتل وقتی جنگ فرانسه شد 12 نفر فیلم مارشال کرد. اینا فیلم مارشال کرد، گفت میخوام منو برای چی فیلم مارشال کرد؟ من که تو آفیس نشستم. یعنی اینقدر شرف داشت که بگه آقا این حق من نبود، این باتوم فیلد مارشالی دست بگیرم و راه بیفتم. نمی کردم مثل یه پول زیاد هم هیتلر بهش داده بود. وقتی کایتل دار کشیدن در نورنبرگ، دیدن پول رو دست نزده، گفته حق من نبود، برای چه رفتی به من داده؟ اما این یه بار یه گفتم در موضوع حمله آمریکایی‌ها به نورماندی، اون فیلد مارشال رانش که بهش میگفتن لاست پروسیان، آخرین پروسی، زنگ زد به آفیس اینا که آقا اوضاع خرابه، حمله کردن، ما نیرو نداریم اونجا، اینا هیتلر هم نداده بود چند دیویژن تانکای تایگر قرار بود هیچی نداده. خب ما چی بگیم، چیکار کنیم، چطور رهبر خوشحال کنیم، چه بکنیم؟ گفت make peace you fool، و احمقا صلح کنیم. من دیکتاتور نمیشناسم که آدم حسابی اطرافش آورده باشه. شما اگه میشناسیم ما معرفی کنیم. خیلی 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 روز بدی سر آمریکا این روز، یعنی واقعا شگفت انگیزه، همچین چیزی به کس ندیده، هیچ کس چنین چیزی به یاد نداره. من بیشتر از این نمیگم خدمتتون، تشریف ببرید نگاه کنید، تحلیل ها رو ببینید، ببین مین استریم در نیوز میدیا تشکیلات محترم و بزرگواری مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، روزنامه های از این دست چی نشد؟ توتی این مطلبی گفتم، اجازه بفرمایید ریویو کنیم ببینید من درست گفتم یا نه. عرض کردم که جامعه رو دموکراسی ها بردن، یکمی شک کردم که ممکنه که دو تاشو ممکنه استبدادهای آمریکای جنوبی، چون چهار تاش ایتالیا برده، یکیش فکر میکنم زمان استبین مسلمانی بوده اگر اشتباه میکنم، اما مطمئنن سه تاشو در دموکراسیش بوده، چهار تاش آلمان بوده دموکراسی بوده، دو تاش فرانسه بوده دموکراسی بوده، یکیش هم انگلیس برده دموکراسی بوده، اسپانیا هم هیچ دموکراسی یازده این یازده در دموکراسی اروپا بوده. روسیه که بزرگترین استبداد اونجا بوده هرگز هیچی نبوده، تازه این بهترین کارش بکنم همین امسال شد. حس کردم هیچ چیزی در فوتبال نداشته روسیه، یه به جزی که دوتا بازی کنه معروف، شاید یکی میدویم سر اون نقطه که آمریکا جنوبی بوده، دوتا اروپایی برده، و ببینیم بررسی کنیم این اروپایی در اون روزگار، این اروپایی اول 1930 اینا که بودن، من اروپایی نه دور استبدادی بودن، دوتاش هم آرژانتین برده، هر می شود که پنجش هم برزیل، و ببینیم اینا مطالعه کنیم ببینیم که داستان اینا چی بوده. این است که بعد ما ایراد نگیریم شما. این یکی مطلب دیگری که از مخلص بود، ما چه کتابی بخونیم؟ آقا شما یک کتاب خون باشید دنبالش میگردی، هیچ کتابی دستتون نمد، آقا من از شما خواهش میکنم قرآن بخونیم، حتما قرآن بخونیم، فارسیش پیدا کنیم از اول اینن ترجمه شدیم. شما اگه شما چیز ازش متوجه شدید به من خبر بدید. یه بخش مطالب از هم گسیخته واقعا هیچ ارتباطی با هم نگیر میشه به از اطلاع یعنی چی، ولی بخوانید، حتما بخوانید قرآن رو، هر مسلمانی باید بخوانید. آقا این چه بوده، این چه کتابی بوده که ما داریم بابت شلاق بخوریم؟ هنوز ما ایرانی ها داریم برابر سنت رسول و قرآن شریف شلاق بخوریم، یه زمانی سر چهار راه میخوریم، یک وقت هم توی همون دادگستری هنوز شلاق معلوم میکنن، آقا شما نمیدونم به 2 سال حبس تعدیبی و از 80 ضربه شلاق، اولاغ را نمیشه شلاق زد، ما میزنم توی این آمریکا. اگر که این همسایه بنده یا من فرض کنید یه همسایه داره، دو تا همسایه داره، یه اولاغی باشه اونا داره شلاق میزنن، بلا پاس زن پلیس دستمن میزنه ما رو میبرن زندان، چون قانونه نمیتوانید حیوانات را آزار بدید، تا داستان و گربه که اون آقای مکزیکی گذاشت توی یخچال، بعد گفتن آقا این بچه گربه میمیره اینجا سر میگفت، خیلی خوب یه چلوندش به قول ما ایرانی ها، پرتش کرد تو خیابون به یه دست شکر. قلقله شد، بزرگترین خبر شد تو این آمریکا، صدها هزار نفر زنگ زدن حال این بچه گربه رو میپرسیدن، چرده ها روش کار کردن، بازوش درست کردن. بینیم شلاغات برای چی میخوریم آخه؟ خیلی کتک های دیگر هم میخوریم تو سری های دیگه مایه نکبت که اونجا نیست در این کتاب، خب در سیرت رسول الله پیدا میشه. فقه اسلامی رو باید یه نگاهی بکنیم، فقه همینه دیگه. حداقل متوجه میشیم که نه امامتی وجود داره در این کتاب قرآن، چون امام علی اطلاق یعنی پیشرو، نسخه های اول قرآن رو امام میگفتن، میبونن استنساخ کنن. این رافضیگری ما رو بیچاره کرد، چون باید اهل سنت آقا میپذیرن که بابا یه کسی رو انتخاب کنن بذارن، یعنی به رأی دادن در همون اول اسلام اعتقاد داشتن، بیعت یعنی رأی دادن دیگه. با یزید هم که بیعت میکردن اطاعت میکردن از این، ولی فقیه از آسمان آمده نماینده امام زمانه. حالا پیدا کن اینجا پرتغال فروشی که لوتا نیست که پیدا کنیم که. خب اجازه بدید برگردیم به بحثی که داشتیم در اون دو سه جلسه گذشته و اون تفکر انتقادی است. فکر انتقادی سازنده این مدنیت بوده، این مدنیتی که ما از سود میبریم، نفت میفروشیم و مرسدس بنز میخریم، نفت میفروشیم و نمیدونم اپل میخریم، این اپل از تفکر انتقادی با اون مرسدس بنز از تفکر انتقادی وجود آورد. ما هیچ کار نکرد چون فکر انتقادی نداشتیم که چیزی از چیزی ایراد بگیریم، مگه جرأت میکردیم؟ زبانمون از پشت سر رو میکشتم بیرون. نماینده الله از یک طرف، نماینده حکومت از یک طرف. این کشور رو دو پدیده بیچاره کرده، این جامعه رو دو پدیده بیچاره کرده، استبداد، خرافات. حالا میگه آقا جاده کشیدن، دنیا هیچ جاده نیست، ما کشیدیم جاده، کدوم جاده؟ هنوز هم که جاده نداریم که. برابر آمار نسبت مرگ و میرهای تصادف در ایران به خاطر بدی وضع جاده 27 برابر آمریکاست. هم جاده هایی که مستبدین کشید، قطعا کشیدن. شما بیاید یک قرون به من نشون بدید که از این قطعا کسی سود برده، یعنی جامعه ایرانی یک قرون یک پنی سود برده از این قطع، سود اقتصادی. بدبختی و بیچارگی هرچی میکشیم، این ذلتی که داریم میکشیم دوستان، از استبداد و خرافات، این دوتا بنیادم با هم کار کردن. فردوسی می‌فرماید که شاهی و دین هر دو یک گوهرند، یعنی استبداد و دین گوهرشون یکیه و با هم کار میکنن، همیشه اینا با هم کار کردن. دو دوره است که در واقع، حالا روزا با شاه داشتیم، در دوره ساسانی دین و دولت یکی شد و امروز در این 2500 سال تاریخ خودمان، تاریخ دولت، حالا تاریخمون خیلی قدیمتره ماشاءالله، چیزی که داریم تاریخ، تا دلتون بخواد تاریخ، ما همونیم که چنگیز خان دیدیم. ما همونیم که چنگیز خان اومد ممکنه ما رو خراب کرد، نه که چنگیز خان دیدیم. یعنی چی چنگیز خان دیدیم؟ اون زمانی لایق گفتن بود که ما چنگیز خان نکبت رو پشت مرزهای ایران متوقف کرده بودیم، نه اینکه ما اونیم که چنگیز خان دیدیم. خب چنگیز خان اومد تمام ایران رو خراب کرد، اصلا مدنیت از بین برد، حداقل 30 میلیون ایرانی رو سر بریده، زن و مرد. 1 میلیونش تقریبا در نیشابور بوده. چنگی تیمور لنگ رو دیدیم. خب تیمور آمد از اونم بدتر کرد، تازه اون پوست نمی کرد، تو دیگ نمیذاش، اینم دیگه تو دیگ هم میذاش، پوست هم میکرد. تاریخ ما پر این چیزاست. مگر روزگار باستان که این اسلام عزیز نیامده بود، یک دولت ملی اونجا بود، حالا دموکرات نبود، به جهت اینکه دموکراسی کسی نمیشناخت. روم از ما بسیار برتر بوده به لحاظ مدنیت، لاف نزنیم، یهوده مجلسی داشته، سنا داشته، قوانین امروز مغرب داریم برگرفته از قوانین امپراتوری رومه، ساختمانهاش که برجاست. استبداد ابن استبداد ابن استبداد بر سر ما بوده. یعنی این کلیت این جامعه خردش به خاک رفته. جامعه ایرانی هر کسی برای خردی بوده، خردش حتما خرد کارسازه، ولی هرگز استفاده نشده، چون یک چماغدار اون فقط تصمیم میگیره. یعنی اون چه میبینیم این همه خرابی و بیچارگی، بخاطر اینکه اینا خواستگاه تفکر یک احمق بوده. اون دیکتاتور احمق هم هست، این دیکتاتور غیر احمق من نمیشناسم. امروز که دیگه ماشاءالله ببینید چه خبره، از اخبارش آدم مریض میشه. یعنی کشور ما شما نگاه کنید، اون آخوند بی ارزه بی سواد چی بگم، آمده کشور ایران زمین رو قبضه کرد. خب اول کاری که کرده دشمنی با آمریکا، دشمنی با اسرائیل، دشمنی با عربستان سعودی، دشمنی با اون، دشمنی با اون، الان افتادن به با یکی گیر افتادن که مثل خودشونه ترسیدن، به گدایی رفتن 300 میلیون دلار، آقا 300 میلیون دلار ما رو بدید، با 300 میلیون دلار میخوای آقا روحانی چیکار بکنیم؟ اون نمیدونم یک شخصیتی که در امور پزشکی ایران دخالت داره، رئیس گفته آقا دانشگاه ها اجازه برید دارو جمع کنید، هرچی میتوانید جاگران، به زودی دارو هم نخواهیم داشت. شروع میشه دیگه تحریم ها، نه؟ بایدی پالتو دوز، آقا این مرتکه پالتو دوزید، در فروشگاه رفته یه پالتو کرده، تنش پالتو خودش هم کرده، اومده بیرون نماینده ایران، نماینده ایران. البته با آقای پوتین عکس انداخته که روسا قراره به ما برش بدن، چغندر به ما بدن، نمی چی به ما بدن. روسا چیز دارن به کسی بدن؟ شما شنیدید که روسا چیزی به کسی داده باشن؟ یه عمری با این کاسترو رو رفاقت میکردن، میدونی چی به اینا میدادن؟ روساله، روساله میدادن، تنباکو میگرفتن، عوض خواهم از شما سیگار بر. مگر روسی چیزی داشته به کسی بده؟ حالا رفتن التماس پوتین که تحریما شروع شد از آقای پوتین بگیره. شما قیافه پوتین رو قیافه باز میخوام از اون پروش این آدم چهره شو نگاه کنید، پنداری گچیه نگاه میکنه، هیچ احساس شما در چهره پوتین نبینید، نه خشم میبینید، نه خوشحالی میبینید، نه چه آدمی ارزون فروش به نظر نمیاد در دادن در شغل در این حرف را عرض میکنم خدمت شما که بیچاری و بدبختی عبدالی ما دو پایه داره: استبداد خرافات. خرافات میدم یک آخوندی میگفت یکی آمد از پشت یک قلعه رز شد، دید 20,000 نفر آدم مرده. من چرا مردن؟ گفت ابوالفضل یه نگاه کرده به اینا. ابوالفضل بیچاره، ابوالفضل الان به همه ما نگاه کنه، همه ما میبینیم تو این مسئله. اینا رو باید به یه دلیلی میگه. عرض کردم وقتی که آدمیزاد، این فکر آدم و مغز آدم درست مثل کامپیوتر این پروگرام میشه، عقل به بیراهه میره، عقل رو میشه گول زد. این ثابت شده است، خیلی راحت میشه عقل رو فریب داد وقتی وارد میشه. این درسته، این بالای سر داره حرکت میکنه، میده میشینه پرت آخون، وقتی بلند میشه داره میده یک موج زباله داره حمل میکنه که حرف آخون رو ملا باشه. آخه ببینید از چندین میلیون ملا که آمدن رفتن و مردن، شما یک کتابش رو پیدا کنید دو تا کلمه حرف حساب در اینا پیدا میکنید. حال پیدا کنید، حرف حساب ندارن اینا بزنید. یک سنت پوسیده ای رو اینا نمایندگی میکنن، خرافات هم بهش میامیزن برای تحمیق بیچاره مردم، برای پر کردن جیب. مطلب دیگری نیست. خود پیغمبر اسلام میگن بچه داشت فوت شد، در همون روز خورشید گرفت. عربا گفتن که در چیز محمد بود قضا گرفته، صداشون کرد بردشون در مسجد. این گزارش طبریه. گفت ایا هنناس این حرفا رو نزنید، چه رفتی داره این خورشید گرفتگی با بچه من که مرده؟ و اگر امتر داستان ولایتی، نماینده ولایت فقیه میگوین نماینده ایران، آبروی ما رو بردن در آمریکا، ایالات متحده، در نماینده ایران در ایالات متحده، نماینده سیاسی ایران رفته در نیویورک یه پالتو پوشیده یکی دیروش از الفرا، غافل از این که این تشکیلات داره بری بیرون میگیره زنگ و اینا آمدن این پالتو چکندن و آبروریزی با آبروریزی خجالت نمیکشه. این خودش باید میره گورش گم میکرد، پنهان میشد توی سوراخی دیگه نبیننش. تو روزنامه ها و همه اینا توی شاپ گیفته، چون چیز نظر چیز داشت، پاسپورت دیپلماتیک داشت، نتونستن زندانش کنن، برش کردیم. کسی که پالتو آمریکایی رو بدزده، ببینید به جیب ایرانی رحم میکنه؟ شما قضاوت کن. حالا این بی امامشه نکبت. از بحث دور شدیم. خدمت شما یه تاریخچه گفتیم از تفکر انتقادی، critical thinking. سوال میکنه، نمیپذیره، ذهن فعال منتقد ایراد میگیره، زیر رو میکنه. آیا این سخن صحیح هست؟ آیا مبانی منطقی و عقلیش درست هست؟ آیا این عمل امکان پذیر هست؟ سوال میکنه. داره از سقراط آغاز افلاطون و ارسطو، اینها ابیقور، حالا هنوز تو سرخور دین نشده یونان و اروپا، یه ادیانی داشتن، خدایانی داشتن، اینا بسیار طبیعتش فرق میکرد. تفکر ممنوع نبود، باد و ستاره فکری ممنوع نبود، اونجا دو مکتب مهم، چه از کنم دو مکتب، بیشتر مکاتب فلسفی اونجا بودن بذارشن، افلاطون بزرگ در واقع بنیانگذار اصطلاحا میگوین ابجکتیو ایدئالیسم زبان انگلیسی، و شاگردش ارسطو، شاگرد دیگر هم داشت البته در اکادمی ارسطو حرف استاد نپذیرو. چرا؟ اون تفکر انتقادی داشت، حرفاش مطلقا نپذیرو. یک چیزی هست، یک تابلو هست سپرشان به نام School of Athen، اگر نیزمان برای شما فرستادم ولی میتونید بزنید School of Athen، این مدرسه آتن، اثر رافائل هست، مدرسه آتن، لطفاً بیارید به هموطنه چیز نشون بدید. و اون چه گفت، استاد گفت چون آدم ایدالیستی بود افلاطون، در واقع در بی نهایت جستجوی کمال بود، فراسوی جهان مادی معتقد به یک چیزی بود، کمال و جمال رو فراسوی جهان مادی میدید. میگه این جهان مادی یک ساده مخدوشه، خراب شده است، تخریب شده، مثل تصویری که در آینه شکسته بیفته، اما در اون دنیا، دنیای مسلها به فارسی گفتن، کمال در اونجاست. یعنی فرض کنید که یک میز کامل نمیشه پیدا کرد، حتی این عیبی داره، مگر در اونجا یک مثلث کامل روی زمین نمیشه پیدا کرد، اونجاست. بعد یوتوپیا یا مدینه فاضله بعد از دموکراسی یونان، اینا خیلی دلخور بودن از این دموکراسی، به جهت اینکه سقراط رو محکوم به مرگ کرده بود همون دادگاه. بله ببینید، این اسم این تابلو هست School of Athen، مدرسه آتن، اگر خطا نکنم ابن سینا هم، اگر خطا نکنم این پایین ماینا هستش، چه جایی این دانشمنده بزرگ نشون داده. وسط تابلو یه خود بزرگش کنیم منم ببینم، افلاطون هست، انگشتش به هواس، یعنی همه چیز اون بالاست، در کنارش ارسطو که اشاره به زمین کرده، میگه هر چه خبری هست اینجاست نه اونجا، در میانه ببینید، در بله در وسط تابلو ببینید، ارسطو شنل آبی داره و افلاطون شنل تقریبا چگونه بگم سرخ رنگ نیست، ولی میبینید در جلو اون تاقی که کشیده نقاش بزرگ همه دانشمندان را آورده و این ارسطو افلاطون و مسعود، این که درست برعکس بود، نه هرچون گفت. حالا ما خودمان یه فیلسوفی داریم به نام فارابی، یه اشتباه بزرگ کردیم فارابی، و آنی که اومد آشتی بده، آشتی بین افلاطون و ارسطو، اینا یه چیز رو میگن در حالی که مطلقا چیزی نمیگفتن. این یکی که ارسطو باشه آدم رشنالیستی بود، این یکی آدم ایدئالیستی بود، هیچ ربطی به هم نداشتن واقعا. میگوید افلاطون برای ما بسیار بسیار محترم است، اما حقیقت از افلاطون محترمتر است. یکی از کلمات قصار بسیار شگفت‌انگیز و درست، حقیقت از همه چیز بالاتره دوستان، از وطن دوستی من نوعی عرض میکنم، از محبت پدر و مادر، از نمیدونم عشق و از همه چیز بالاتر حقیقت، چیز دروغین به درد نمیخوره. مطلب جعلی به جایی نمیرسه. باری این که ارسطو با استادش مخالفت کرده و نرفته پا به پای استاد احترام کنه و بگه بله شما درست میفرمایید و فلان، نبوده، چون این سنت احترام به استاد خیلی چیز خوبی است، بسیار چیز خوبی است، اما نه این که برده استاد شدن پرده فکری استاد شدن کار خیلی اشتباهی است. اهمیت اینشتاین یا به قول ما انیشتن آینستاین اینجا میگوید اون که گوش نمیداد، سر کلاس هم گوش نمیداد، نمره خوب هم نمیگیره، کاره که دیگران کرده بودن رو نفی میکرد، متفکر مستقلی بود، تفکر انتقادی داشت. بعدم یه دکترای فیزیک گرفت از برن، پلی‌تکنیک زوریخ هستش هنوز. کارم پیدا نمیکرد، بالاخره دوستی داره چه کاری پیدا کرد در اداره ثبت اختراعات همونجا. چک کنه ببینه این درسته، بابا میگم ممکن سالی دو تا میومد بیکار بود، نشست و فکر کرد یک چیزهایی گفت که از ذهن هیچ فیزیکدانی نگذشته بود، تیکه پاره هاش بود اما اصل تئوری نبود، به جهت اینکه تفکر انتقادی داشت. البته در یک مورد دچار اشتباه شد، زیاده از حد پیوزی کرد در اینکه بگوید کوانتوم چیز غلطی است و اشتباه میکرد. ولی خب یه چیز دیگر، هیچ کس نمیتواند کوانتوم رو رد کنه، به لحاظ این که همه عمر اینشتین رفت سر این که کوانتوم بعد از سالهای فرض کنید 1922 که نوبل گرفته، تمام کوشش گذاشته برای این که بگوید که کوانتوم چیز غلطی است، کوانتوم فیزیکس. همه دانشمندان پذیرفته بودن، او نمیپذیرم. حتی روزی که فوت شد در نیوجرسی توی بیمارستان نشسته بود، یه محاسباتی داشت میکرد برای رد این قضیه، ولی یک کاری رو به اثبات رسون که دیگه میسر نیست که کسی بیاد اینجا و کوانتوم رو رد بکنه دیگه، چون دیگه توی لابراتوار اینا به اثبات رسیده، ریاضیاتش هم درست صحیح، دو سه جور ریاضی داره. و حدود قرن چهارم اینها ماشاءالله دین آمد، آخوندها پیداشون شد. آخوند دشمن اندیشه است، آخوند مخرب اندیشه است. آخوندها پیداشون با کتابشون. کتابشون چیه؟ انجیل. انجیل از کجا آمده؟ چهار تا از این شاگردای عیسی مسیح سرهم کرده. خدا را سپاس اروپا نجات پیدا کرد با آدمای مثل اشتراوس. اما نگودن کدوم معجزه، کدوم مرد زنده میکرد، این چه لا تا الاسی که حرفای مزخرفیست، اصلا دیده نشد، رها شد. آقا این مغز انسان، انسان عظمت انسان در کشف، در تفکره. دین اجازه سوال نمیده، دین تغییر پذیر نیست، اصلاح پذیر هم نیست، جز بازنشست کردنش طریقی نیست. شرش رو از سرنوشت آدم ها کم باید بکنن. دین مثل یک زینت برای انسان، نه انسان برای زینت. این زینت رو میآویزن، زینت باشد دیگه، نه انسان به زینت آویخته نمیشود آقا، زینت به انسان آویخته می شود. من می بینم توی اینستاگرام اینا، آقا این مشیری، من دیندارم، استاد دینم، این بابا مناظره نمی کنه. آقا چیزی نداری تو بگی من با تو مناظره. حرف اول وهم، یه جواب بده ببینم. حرف دوم نبوت، یا جواب ببینم جوابی داری. حرف سوم معجزه، جواب داری بدی. حرف چهارم برده فروشی، چیزی جواب داری بدی. حرف پنجم ازدواج با دختر 8 ساله 9 ساله، جواب داری بدی. حرف هشتم حقوق زنان، یه عقل بودن زن، اینا همش اسلامه دیگه، در قرآنه دیگه، شما جوابی داری بدی جز که مغلطه بکنی آخرش هم فحش بدی و بری. چیزی در دست شما نیست جز خرافات و مغالطا. میخواین حالا ما چیزم بکنی، مناظره، چه مناظره تو میتونی بکنی؟ برو جواب اینا رو بیا. تازه اینا ابتدای کاره. هیچ کدوم اینو جواب نده. جبریل، یه آدرس جبریلی به ما بده ببینیم بابا جان کجاست این جبریل؟ کی دید جبریل کجا بود؟ جبریل بهشت و جهنم و روز قیامت و همه اینا جز این خرافات دیگه. اینا خوبند یا بد به ما مربوط نیست، اما به ما مربوط شده چون همین اینا به زندگی ما مسلط شده و روزگار ما رو سیاه کرد. اینا رو باید نقد کنیم. همه میترسن، وحشت کرد. نه نزدیک نشیم دو میلرزن، نمیدونم قرار چی چیکاره بشن توی این دنیا، چند سال میخوان عمر بکنن مثلا. یه روزی باید اینا نقد بشه. غیر از اینه میرم چهار روز دیگه تو زندگی کردی، چهار روز دیگه هم چهار دلار از این اون گرفت، نمیدونم چی کردی، تیوی رو انداختی و فلان کردی بسار کردی. نمیدونم چی باری وقتی که این دین آمد اروپا هم مثل خودمان شد. تازه ما بسیار فیاض بودیم در همین دوره هایی که گذشت، روزگاری که در ایران بزرگترین فضلای جهان بروز کردن، اروپا در منتهای سیاهی و در درکات نکبت و تباهی بود. کجا آدمی مثل رازی در اروپا بود؟ کجا آدمی مثل ابن سینا بود؟ کجا آدمی مثل ابو سهل مسیحی بود؟ کجا آدمی مثل حکیم فردوسی بود؟ کجا مبارکی مثل محمد بن جریر بود؟ کجا ریاضیدانی مثل موسای خارزمی بود در اونجا؟ در ابتدا آخوندها دشمنی نداشتند چون زورشون کم بود با علم، اما از قرن ششم هست که دشمنی اینا آغاز میشه. وقتی با فلسفه دشمنی آغاز شد یعنی با همه چیز دشمنی شد، با هر علمی دشمنی شد. چون بدون فیلسوف عالمی توی داشته باشید. بعضی از ادیان هم مستقیما به اینا برمیخورد. یکیش ریاضی بود، گفتن هر کس ریاضی بخونه از دین خارج میشه، هر کس نجوم هم بخونه از دین خارج میشه، فلسفه هم حرام است اونم از دین خارج میکنه. بله اروپا چیزی نداشت. این دوره هم که من عرض کردم خدمتون به کرات و مرات کرات من اخرا عرض کردیم که چرا این پیدا شد، این از برکت اسلام نبوده، این به هم پیوستن فرهنگ ها بود، هیچ کدوم این از اسلام زاییده نشد و از قرآن. اینا یادگارای یونان و یادگارای هندی ها و یادگار بیزانسی ها و یادگار ایرانی ها و اینا هم پیوستن و یک صد سالی به زور به 200 سال رسیده این زایایی، بقیهش هم دیگه تکرار تقلید بوده دیگه. ها اروپا هم به بیچارگی افتاد، اما مردگی که یونانی ها رو در داشت، یادگار تمدن رومان داشت و همین آثاری که ایرانیان به وجود آورده بودن مثلا مسلمی، اینا هم از تنگه جبل طارق رفته بود اون طرف در اسپانیا و قرن 12 یه انگلیسی میاد میره میبینه به خبر هاست اینجا آشنا میشه به کارهای ابن سینا الهاوی رازی و نمیدونم ریاضیات خوارزمی و غیره. اینا یه طاغون آمده بود 500,000 تا زن فقط کشتن. اینقدر سفیه و احمق بودن این آخوندها، آخوندهای مسیحی. تا اون آمده بود، تا اون نایده بودن، اول شروع کردن یهودی ها رو کشتن، بعد شروع کردن کولی ها رو کشتن، اینا درست نمیشه. بعد شروع کردن زن ها رو کشتن. 500,000 تا زن مقابل کلیسا سوزاندن. اتون تا اون نمیشه با بیماری علتی داره. تو یه کسی آمد طول کشید تا پاستور آمد. بابا میکروبه، بابا جان اینطوره. هفت زن به آمریکا هم رسید. تا قرن 17 هم روی ادامه داشت این داستان. به آمریکا هم رسیده. هفت زن هم اینجا سوزندن. هم آخوندن. تا یک روز دیدن یقه زن همسر استاندار ماساچوست رو گرفتن دارن میکشن میبرن به جرم ویچ هانت. میگفتن ویچ هانت، دنبال ساحر بودن. این خالی کسی داشت، یه زنی بیچاره، یا داشت زرچوبه میکوبید یه مقداری گلگاب زبان. آها خودش میبردن، میگفتن چند سال ساحری، میگفت نیستم با چکش میذارد گردن. دستگاه داشتن، میخوابوندن، چرخهایی داشتن، میگیری میچرخی، چند تا قبچماق میذاشتن، با چماق و سیخ و سنبه و چکش مقابل هر کدوم میرسید، یه قسمت بدنش خورد میکردن. گفت هستم، هست نزنی، هست مسا بیچاره بد از درد. اینقدر احمق بودن این اروپایی که عقل اینا رو نجات داد. تفکر، تفکر انتقادی اینا رو نجات داد. مثل که وقت ما تمام شده سفر جا، نه؟ بله، پنج دقیقه شد. چه قتل ها کردن، چه 5,000 to 6,000 دانشمند رو فقط به جرم این که حرفاشون با ارسطو ناجور بوده، حرفاشون با تورات، با انجیل چیز داشته، کشتن در چاه انداخته. که رسیدیم به قرن 15 و 16، اونجا در واقع رنسانس، انگلیسی میگوید رنسانس، رنسانس در ایران. از اونجا شد که باقا گفتیم، بازم بهش اشاره میکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. همه تنانی گرامی، با سپاس از سپه و سپاس از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.